اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و نفس الفارق بین شروط الاتصاف و شروط ترتب ینعکس علی المرحله الثالثه و هی مرحله جعل الحکم. بحث داشتیم تحت عنوان قاعده امکان وجوب مشروط. برای اینکه اثبات بکنیم وجوب مشروط ممکنه، قرار شد مقدمه خدمت عرضه تقدیم کنیم. در این مقدمه این مطلب عنوان شد که مقدمات دخیل در ملاک بر دو قسمت، یا دخیلن در اتصاف فعل به ملاک، یا دخیلن در استیفاء ملاکی که فعل بدان متصف شده است. خصوصیاتی که دخیل در اتصاف فعل به ملاکند ازشون تعبیر میکنن به شروط اتصاف، و خصوصیاتی که دخیل در استیفاء ملاکی هستند که فعل بدان متصف شده است ازشون تعبیر میکنن به شروط ترتب. ببینید، این شروطی که این چنین خودشون رو در مرحله ملاک نمایان می کنند، به تبع در سایر مراحل هم خودشون رو می نمایانند، منعکس می کنند. طبیعی است که شما می تونید رد اینها رو در مرحله اراده و جعل بگیرید و اینها رو در اون مراحل هم به تماشا بنشینید. گفتیم که اینها وقتی به مرحله اراده میرسند تبدیل میشن به شروط اراده و شروط مراد، شروطی که سبب تحقق اراده در نفس مولاست و شروطی که سبب تحقق مراد مولا در خارجه. همین ها وقتی به مرحله جعل میرسند ازشون تعبیر میکنند به مقدمات وجوب و مقدمات واجب. مقدمات وجوب، مقدمات واجب. البته خب تعابیر دیگری هم مرادف با این تعابیر وجود داره، مثلا مقدمات وجوبیه به شکل منصوب در مقابل مقدمات وجودیه یا مقدمات وجود، که مقصود همون مقدمات واجبه. ببینید، شروطی که دخیل در اتصاف فعل به ملاک بودند وقتی به مرحله جعل میرسند میشن شروط وجوب. در حقیقت شروطی هستند که موجب اتصاف فعل به وصف وجوب میشند، همونطور که موجب اتصاف فعل به ملاک میشدند. این جور شروط در احکام شرعی که مأخوذ به نحو قضایای حقیقی است، الان نحو مقدم درت الوجود مأخوذ است. علا فرض وجودهی اخذ در حکم شده اند. پس همون شروط اتصافی که وقتی شد شروط اراده، حالا شده شروط وجوب. شروط وجوب. فقط نکته که هست این است که جعل مثل اراده از یک فرایند نفسانی برخوردار است. نهایت این است که اراده تحت اختیار مرید نیست، اما جعل تحت اختیار جائل هست. این تفاوت بین اراده نفسانی که خارج از اختیار مرید است و جعل نفسانی که تحت ید جائل است وجود دارد. ما قبلا اشاره کردیم که باید ببینید این خصوصیات مربوط به کدام مرحله است تا جنس اون مرحله چیه، بر همون اساس جنس این خصوصیات رو هم شناسایی کنید. این خصوصیات رو اگر شما بخواید نسبت به ملاک امر واقعی و تکوینی است بسنجید، باید به شکل واقعی و تکوینی فرض کنید، یعنی اون خصوصیات دخیل در اتصاف فعل در واقع به ملاک به وجود خارجی خود دخیل در ملاک محسوب می شود، چون می خواهند سبب اتصاف واقعی و خارجی فعل به ملاک باشند، می خواهند موجب شوند که فعل واقعا واجد ملاک بشه، پس باید در واقع و خارج اینها محقق بشند. در حالی که این خصوصیاتی که در مرحله اراده و جعل بروز و ظهور دارد به وجود واقعی خود دخالت ندارد، به وجود تقدیری لحاظی به قول آقای صدر، یعنی علی تقدیر وجوده ملحوظ میشند اینها در ذهن مولا و همین سبب میشود که او اراده نسبت به فعل پیدا کنه و جعل وجوب نسبت به فعل صورت دهد، رقم بزند به این شکل. چون جنس اراده و جعل نفسانی است، خصوصیاتی که دخیل در تحقق این هاست هم نفسانی است، باید یک سنخیتی با اون مدخول، با اون مسبب، با اون چه که تحت تأثیر و تسبب اینها محقق میشه داشته باشه. ما از همینجا یک سری میزنیم به مرحله مجعول، به مرحله مجعول. ببینید وقتی که این شروط در مرحله جعل علی تقدیر الوجود لحاظ شدند، فرض شدند، اینجاست که در مرحله مجعول یا فعلیت باید منتظر نشست تا این شروط مقدرت الوجود در مرحله جعل محقق در خارج بشند تا فعلیت حکم رقم بخورد. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، هر قیدی که در حکم مخوض باشد در دایره موضوع قرار میگیره. پس از اونجایی که مقصود از فعلیت حکم عبارت است از تحقق خارجی موضوع حکم در حق مکلف، برای فعلیت یافتن یک حکم باید تمام این قیود دخیل در حکم که مجموعاً موضوع حکم شرعی رو تشکیل میدهند در خارج محقق شده باشند، در خارج محقق شده باشند. بسیار خوب، یک نکته خدمت عزه عرض بکنم. ما گفتیم این شروط اتصاف، شروط به تعبیر دیگر اراده، میشوند شروط وجوب، شروط وجوب در مرحله جعل. حواس دوستانمون باشه، در واقع مقصود شروطی است که جعل وجوب بسته به این هاست، یعنی تا اینها محقق نشوند جعل وجوب نمیشه، اما تحقق اینها تحقق خارجی نیست، تحقق لحاظی است. یعنی چی؟ یعنی تا در ذهن مولا این شروط به تصور در نیایند جعلی صورت نمیگیره، تا مولا این شروط رو مثل استطاعت مثلا تصور نکنه، لحاظ نکنه، به سمت جعل وجوب نخواهد رفت، به سمت جعل وجوب نخواهد رفت. در واقع لحاظ این شروط است که موجب جعل وجوب میشه، نه از این حیث که جعل وجوب منوط به تصور شروط وجوب هست. دقت بکنید ها، مقصود این نیست. حالا بعدا میگم چرا مقصود این نیست. بله، برای اینکه شما جعل بکنید حکمی را با شروط خاصی، حتما باید اون شروط رو هم تصور کنید، چون نمیشود که شما مثلا حکمی را مشروط به شروطی جعل کنید بدون اینکه تصوری از اون شروط نداشته باشه. مثل وزن، شما وقتی میخواید لفظی و سه معنای وزن بکنید، هم باید لفظ رو تصور کنید و هم معنا را. اما این مقصود نیست. این که ما میگیم شروط اتصاف به وجود لحاظی، به وجود تقدیری دخیل در جعل حکم است، در واقع این دخالت از سنخ دخالت علت قائی در معلول هست، از سنخ دخالت علت قائی به این شکل، یعنی به مولا انگیزه جعل وجوب میده، انگیزه جعل وجوب میده. دو علت برای این قضیه ما داریم که باید دوستان من دقت بکنن. اولا همونطور که شروط اتصاف در مرحله ملاک موجب اتصاف فعل به ملاک می شدند، موجب زوملاک شدن فعل می شدند، همین ها در مرحله اراده سبب تحقق اراده در نفس مولا می شدند. طبیعتا در مرحله جعل هم باید سبب تحقق جعل بشند، نسبت به جعل نقشه سبب رو ایفا کنند، به نحوی که اگر اینها نباشد جل به عنوان یک فعل اختیاری از جائل صادر نشود. و همین جهت میگیم اینها به نحو علل قائی باید نسبت به جل ببینید، علل قائی جعلند اینها، که اگر نباشند انگیزه ای جائل برای جل ندارد. این یه نکته. نکته دوم مقایسه ایست که میخواییم بکنیم بین شروط اتصاف و شروط ترتب، هرچند که مصنف این قسمت خیلی واضح و روشن مانور نداده. شروط ترتبی که می شود شروط استیفاء ملاک فعل در مرحله ملاک و شروط تحقق مراد متکلم در مرحله اراده، اینها میشن شروط واجب یا مقدمات واجب یا شروط وجودیه یا مقدمات وجودیه، تعابیر از این دست که به کار میره. علت هم کاملا مشخصه دیگه. این شروطی که برای استیفاء خارجی ملاک و برای تحقق مراد متکلم لازمند، همینها میان در مرحله جعل و در واقع میشن شروط واجب که برای تحقق خارجی واجب لازمند، برای تحقق خارجی واجب لازمند. به همین خاطر شروط واجب، خوب دقت بکنید، شروط واجب یا به تعبیری شروط ترتب به وجود واقعی خود، به وجود واقعی خود دخیل در واجب است. در واقع شروط ترتب به وجود واقعی خود در هر سه مرحله ثبوت حکم دخیله. این از این. اما شروط وجوب، شروط وجوب همونطور که اشاره کردم در مرحله اتصاف فعل به ملاک به وجود واقعیش دخیله، در مرحله اراده و جعل به وجود لحاظی و تقدیریش دخیله، به وجود لحاظی و تقدیریش. شاهد قضیه این است که خیلی وقتا شروط اتصاف اصلا خارجن محقق نشده، اما در نفس مولا اراده شکل گرفته و جعل رقم خورده، جعل رقم خورده. نکته دومی که میخواستم برای تثبیت اون مدعا عرض بکنم که چرا شروط اتصاف علل قائی جعل هستند، از این جهتی که اگر کسی اینجور بگه، بگه آقا شروط اتصاف بدین جهت واجبند در مرحله جعل که اساسا جعل بدون تصور شروط دخیله در حکم مجعول امکان تحقق ندارد. نکته اینه که اگر شما میخواد اینجور حرف بزنید، وقتی که شروط ترتب هم دخیله در جعل خواهند بود، فرقی بین شروط ترتب و شروط اتصاف نیست، چون همونطور که در مقام جعل باید جائل تصوری از شروط دخیله در وجوب داشته باشه، باید یک تصوری هم از شروط دخیله در واجب داشته باشه، لااقل اون شروطی که میخواهد در واجب خود اخذ کند. چون در بحث بعدی خواهیم گفت شروط دخیله در واجب یا مقدمات وجودی بر دو قسمت، شرعی و عقلی، لااقل باید نسبت به اون شرعی هایی که میخواهد اخذ بکند در متعلق وجوب تصوری داشته باشه، مثل همون تصوری که واضع باید نسبت به لفظ و معنا داشته باشه، یه تصوری باید داشته باشه. لذا اگر شما لازم بودن شروط اتصاف به نحو لحاظی در مرحله جعل را به این معنا بگیرید که برای تحقق جعل تصور این شروط لازمه، چون به نوعی جعل حکم بر این شروط است و نمی شود حکم بر چیزی کرد بدون تصور اون چیز، خب این همین حرف را می شود راجع به شروط ترتب هم گفت. شروط ترتب هم به هر حال در محله جعل اون قسمشون که شرعی هستند قرار است اخذ در متعلق مجعول بشند، اخذ در متعلق حکمی که شارع میخواد جعل کنه. طبیعی است که تا تصوری از اینها نداشته باشه نمیتونه جعلی رو در ذهن خود تحقق ببخشه، امریست بسیار روشن و واضح. پس برای اینکه مرز بین این دو مشخص باشه، باید بگیم شروط وجوب وقتی لحاظ میشند در ذهن مولا علت قائی جعل او میشند، اما شروط واجب یه همچین نقشی و نسبت به جعل ندارد، بلکه وقتی مولا علت قائی در نفسش یافت به سمت جعل وجوب میره بر فعل با لحاظ شروطی که باید این فعل داشته باشه، و علت قائی قبل از اینها با لحاظ شروط اتصاف نزد مولا محقق شده، او انگیزه جعل یافته است. خب با عنایت به این مطالب چند خطی بخونیم ببینیم تا کجا میرسیم. و نفس الفارق، این میشه مرحله سوم از مراحل سگانه ثبوت حکم که میخواییم شروط اتصاف و ترتب رو درش بسنجیم. و نفس فارق بین شروط اتصاف و شروط ترتب، همین نفس فارق ینعکس، ضمیر ینعکس به نفس فارق برمیگرده، ینعکس و علی المرحله الثالثه، منعکس میشود در مرحله سوم. این همون فارق بین شروط اتصاف و ترتب میشن فارق بین مقدمات وجوب و مقدمات وجود به این شکل. فقط علم ناسابقا، دانستیم پیشتر چیو، ان جعل الحکم عبارتون ان انشاء الحکم علا موضوع المقدر الوجود، اشاره است به همون جعل احکام به نحو قضایای حقیقی که در مباحث پیشین بارها راجبش حرف زدیم. فکل شروط الاتصاف، همه شروط اتصاف اخذ میشند مقدرت الوجود فی موضوع الحکم، به نحو مقدر الوجود در موضوع حکم، و به حساب میاند شروطی برای وجوب مجعول، یعنی برای وجوب فعلی، برای وجوب فعلی. و اما شروط ترتب، پس می باشند این شروط مأخوذ به عنوان قیود برای واجب. قیودن مفعول دوم مأخوذ است، مفعول اولش نائب فاعلشه، مفعول دومش قیودنه. شروط می باشند اخذ شده به سان قیود برای واجب. و ازا لاحظن المرحلت سالست به دقتن، وقتی مرحله جعل خوب مورد دقت قرار بدیم و میزنا، تمیز بدیم بین جعل و مجعول، بین جعل حکم و فعلیت حکم، به عبارت دیگر کما مر بنا فی الحلقت سابقه، همین مطلبشون در حلقه ثانیه هم گفته تحت همین عنوانی که اینجا هست، اونجا اومده قاعدت و امکان الوجوب المشروط. جواب ازا میشه نجد، میابیم ان الجعل به اعتباره امر نفسانیان، جعل به این اعتبار که امر نفسانی است، مربوط و مرتبط است به شروط اتصاف به وجود تقدیری لحاظ، به وجود تقدیری لحاظ، مثل اراده تماما، دقیقا مثل اراده است که از جعل و اراده هر دو نفسانی هست، یکی اختیاری دیگری غیر اختیاری. لا به وجود حل خارجی، از میان اون سه مرحله فقط در مرحله نخست است که شروط اتصاف به وجود خارجیش ایفا نقش میکنه. و لحاظا کثیرا ما یتحقق الجعل قبل ان توجد شروط الاتصاف خارجه. و لحاظا رو بزنید، یعنی مطلبی که گفتیم ان الجعل منوتون و مرتبطون به شروط الاتصاف به وجود حد تقدیری لحاظی، به وجود حد تقدیری لحاظی، به این جهت که شروط اتصاف به وجود تقدیری لحاظیشون در مرحله جعل ایفا نقش میکنند، از همین جهت خیلی وقت قبل از جعل اینها محقق نشدند. یه نکته اینجا بگم بر اهل دقت، ببینید از نگاه ما، از نگاه ما اونی که مرحله اول ثبوت حکمه ملاک نیست، ادراک ملاک از سوی مولا یا به تعبیر جائل حکمه، ادراک ملاک. علت همین است که خب باید همسنخ اون مراحل بعد باشه دیگه، اراده و جعل مربوط به مولاست، باید این ملاک رو هم یک جوری به مولا ربط بدیم، چون قرار است اینها اون سپله ای رو تشکیل بدند که مولا گام به گام باید روی اینها قرار بگیره تا به پله سوم جعل حکم نائل بشه. و همین خاطر باید مرحله اول رو هم یک جوری در قیاس با مولا تعریف کنیم تا بشود یکی از مراحل ثبوت حکم در نفس مولا. لذا از تعبیر ملاک ما استفاده نمی کنیم وقتی بخوایم دقیق حرف بزنیم به عنوان مرحله اول، ادراک ملاک رو بیان می کنیم. و حالا نکته اینه که برای ادراک ملاک در فعل باید شروط اتصاف به نحو لحاظی مدخلیت داده بشه. نکته اینه، اگر شما مرحله اول ثبوت رو ادراک ملاک بگیرید، مرحله اول ثبوت رو ادراک ملاک بگیرید، اون شروط اتصاف در مرحله نخست تو همون مرحله ادراک ملاک هم به وجود لحاظی تقدیریش دخالت خواهد داشت، به وجود لحاظی تقدیر، یعنی باید مولا تقدیر کند. مرض عبد را اینو باید لحاظ بکنه، علا فرض مرض عبد، وقت اینجاست که ادراک میکنه ملاک را در این فعل، در این استعمال دوا به این شکل. لذا از دید ما شروط اتصاف در تمام مراحل ثبوت حکم به وجود لحاظی تقدیریش دخالت در مقابل شروط ترتب که در تمام مراحل سگانه به وجود خارجیش دخالت داره. چون فرق دیگه بین ادراک ملاک در فعل و اتصاف خارجی فعل به ملاک، اینا خیلی فرق میکنن با هم. بگذاریم. و اما فعلیت المجعول، اما فعلیت مجعول این تکلیفی که جعل شده، حکمی که جعل شده، این فعلیت رو گاهشون مرادف مجعول میگیره، گاه به مجعول اضافه میکنه، که خب ظاهر در اضافه لامی است. فعلیت این تحقق اینجا مجعول همین حکم جعل شده. و یعنی این فعلیت مجعول منوط است به فعلیت شروط اتصاف به وجود خارجیش. این که شروط اتصاف به وجود خارجی خود محقق بشه، اصلا فعلیت رو عرض کردم چیز جز تحقق خارجی موضوع نیست. با اسم مقطعی که شروط خارجی مأخوذ در جعل حکم تحقق یا بند را فعلیت یا مجعول میگذارد، بلا حقیقتی غیر از این نداره اساسا فعلیت. و مشخصه که وجود خارجی پیدا بکنن این شروطی که در دایره موضوع تعریف شدند. فما لم توجد، تا وقتی که وجود نداشته باشد، خارجن همه قیود مأخوذ در موضوع حکم. چرا میگه مأخوذ در موضوع حکم؟ چون گفتیم تمام شروط دخیل در حکم در دایره موضوع جای میگیرند. تا وقتی که اینها فعلی نشوند، یعنی محقق نشوند، از کردن فعلیت یعنی محقق، تا وقتی اینها محقق نشند، وقت اون فعلیت مجعول هم تحقق پیدا نمی کند. فما لم توجد خارجن کل القیود، همه این قیود مأخوذ در موضوع حکم، لا یکون المجعول فعلی، یعنی محققا، مجعول محقق نیست. و اما شروط ترتب، پس اخذ می شود قیودی در واجب به تبع اخذ این شروط به سان قیودی در مراد. قیودن مفعول دوم تؤخذه، مفعول اول هم نائب فاعلش. اخذ می شود این شروط ترتب قیود در واجب به تبع اخذ این شروط به عنوان قیودی در مراد. و به هازا نعرف، بر همین اساس میفهمیم که وجوب مجعول لا ثبوت له، ثبوتی براش نیست قبل از وجود شروط اتصاف. وجوب مجعول حقیقتی جز تحقق و وجود شروط اتصاف ندارد، حقیقتی جز این ندارد. نه اینکه لا ثبوت له قبل وجود شروط اتصاف، لأن وجوب مجعول، اینجا مجعول یعنی فعلی ها، اول خط وجوب مجعول وجوب فعلی، چون وجوب فعلی وجوب مجعول مشروط است به این شروط اتصاف در عالم جعل. چون در عالم جعل مشروط به این شروط شده است، در اینجا هم ببینید این شروط ایفا نقش میکنند به سان شروط واجب، به عنوان شروط واجب. نمیدونم قدیم اگه دوستان یادشون باشه، دوربین های دیجیتال نبود، فیلم هایی بود میخریدن 36 تایی مثلا داخل دوربین، نگاتیو بود در واقع، عکس ها رو مینداختن بعد اینها چاپ میکرد. در حقیقت اون عکس چاپ شده انعکاسی بود از اون نگاتیو، هر چه در نگاتیو اخذ شده بود و افتاده بود در اون عکس چاپ شده همون عکس می‌شد. اینجا جعل مثل نگاتیو میمونه نسبت به محله فعلیت. هر نقشی که در جعل به قلم مولا رقم خورده باشه در محله مجعول که انعکاس اون در خارج هست دخیل میشود. فقط فرقش این است که در عالم جعل این خصوصیات تصور میشن تا جعل رقم بخوره، در عالم خارج این خصوصیات باید محقق بشند تا مرحله فعلیت رقم بخورد. پس این لأنهو یعنی همین لأنه چی؟ وجوب مجعول، وجوب فعلی مشروط است به این شروط در عالم جل. و اما ما یقال، خب دوستان دقت بفرمایید، تمام آنچه که ما گفته ایم تا به اینجا، تمام آنچه که ما گفته این تا به اینجا همه از دم مقدمه بحث ما بود. با توجه به تیتری که مصنف انتخاب کرده بود، قاعدت و امکان الوجوب المشروط، ما الان میخواییم وارد اصل بحث بشیم که از همینجا شروع میشه. و اما ما یقال من ان الوجوب المشروط غیر معقول، تازه از اینجا میخواد شروع بشه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه معتقد است که وجوب مشروط محال. البته استدلالی که او ذکر میکنه به عالم اثبات برمیگرده. وجهی که اینجا مصنف بیان کرده مربوط به عالم ثبوت. اونجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه قائل است که نمیشود به حکمی که معنای حرفی است چون مدلول صیغه امر است که از سنخ حروفه قیودی زد، از این جهت که موضوع له در حروف خاصه و خاص قابلیت تقیید ندارد، پس هیچ قیدی به حکم مستفاد از صیغه امر نمیخورد چون حکم جزئی و خاصه. این فرمایش امثال شیخ انصاری متشکلی که مرحوم شهید اینجا ذکر میکنن بر امکانه وجوب مشروط ناظر به محلی اثبات نیست، ناظر به محلی ثبوته. ببینید یک دور اینجا وجود دارد که باید حلش بکنیم. اشکالی که اینجا وجود داره در حقیقت دور در مسئله است. چطور؟ وجوب مشروط منوط به این است که ما یک سری شروط فرض بکنیم تا بشن شروط وجوب مجعول، درسته؟ خب اینها باید در مرحله جعل دخیل باشند. هر شرطی که بخواد برای حکم مجعول تعریف بشه باید در مرحله جعل در حقیقت این شرط عنوان شرطیت گرفته باش، این خلعت رو به تن کرده باش. یعنی اول باید شارع مقدس حکمی را با فرض شروطی جعل بکنه، بعد این شروط در خارج محقق بشه. مثلا مولا باید فرض بکنه آمدن مهمان به در منزل عبد را، بعد با عنایت به این جعل کنه وجوب پذیرایی از این مهمان را. بند الف، از یک سو مرحله جعل حکم در خیلی از موارد قبل از تحقق این شروط رقم میخوره، قبل از تحقق این شروط. این شارع مقدس جعل میکند وجوب حج را قبل از این که اصلا مکلف مستطیع ایوسا در خارج وجود داشته باش. این بند الف. اما بند ب، بند ب، و از طرف دیگر شما میگید این شروط باید در مرحله جعل دخیل در حکم تعریف بشند، یعنی باید در مرحله جعل اینها شرط تعریف بشند. پس از این جهت جعل میشه مؤخر از شروطی که در جعل تعریف شد، چون هر مشروطی مؤخر از شروطش، هر مشروطی نسبت به شروطش به نقش اسباب رو در قیاس با مشروط دارن مؤخر. نتیجه این می شود که از یک سو می بینیم حکم قبل از تحقق این شروط جعل شده، از سوی دیگر هم با توجه به ادعای این که اینها شروط جعلند باید جعل و متأخر از این شروط قلم داد کرد. مثل همه شروط، شروط جعل هم باید مقدمه بر مشروط باشه. هر شرطی مقدمه بر مشروطش. نتیجه این است که جعل حکم از یک سو مقدمه بر شروط خود است. اول جعل حکم رقم میخوره، بعدن شروط در خارج محقق میشه. از سوی دیگر هم وقتی میگید شروط جعل، شروط جعل مثل هر شرطی باید مقدمه بر مشروطش باشه، مقدمه بر خود جعل خواهند بود. اینجاست که کار به دور میکشه. یعنی شروط از یه جهت مؤخر از جعلند و از یه جهت مقدمه بر جعلند. پاسخ این است که اینجا یک خلطی بین جعل و مجعول صورت گرفته، خلطی بین جعل و مجعول. اون چه که دخیل در جعل است شروط است به وجود لحاظی، به وجود تقدیری و بس. اینو بارها توضیح دادیم و گفتیم. و اونی که دخیل در فعلیت و مجعول شروط است به وجود خارجی، به وجود خارج. نتیجه کار اینه که شما در بند اول که ادعا میکنید خیلی وقتا جعل مقدمه بر شروط رقم میخوره، نگاهتون رفته روی شروط به وجود خارجی، رفته روی شروط به وجود خارجی. بله خیلی وقتا وجود خارجی شروط بعد از جعل. اما در بند دوم که میگید جعل مقدمه بر شروطشه، اینجا نگاهتون باید معطوف بشه به وجود لحاظی، وجود ذهنی شروط. چون جعل فقط منوط بر این شروط لحاظی ذهنی است و بس، لحاظی تقدیری به قول مصنف. بله اگر مقصود فعلیت بود، فعلیت منوط به تحقق خارجی شروط، اما خود جعل صرفا به شروط ذهنی تقدیری انات داره، مشروط. به همین جهت دور دیگر وجود نخواهد داشت، چون در واقع اینجور میشه که وجود خارجی شروط مؤخر از جعل، اما وجود ذهنی شروط مقدمه بر جعل است. پس حلقه دور میشکنه. به تعبیر دیگه اینجور بگم، در واقع این شروط اتصافی که حالا راه به مرحله جعل پیدا کردند به وجود واقعیشون مؤخر از جعلند، به وجود ذهنی تقدیرشون مقدمه بر جعلند. از همون جهت دوری در مسئله شکل نمیگیره. به وجود خارجی مؤخر از جعلند مشخص دیگه، چون وقتی شما میگید اول جعل باید رقم بخوره بعد این شروط در خارج محقق بشه، نگاهتون به وجود خارجی این شروط. به وجود ذهنی مقدمه بر جعلند، از این جهت که تا اینها در ذهن مولا لحاظ نشند، تقدیر نشند، جعل رقم نمیخورد. با توضیحی از خارج دادیم، بنابراین حلقه دور می شکند. بخونیم. و اما ما یقال، این چه که گفته میشه، من بیان ما یقال، من ان الوجوب المشروط غیر معقول، از کلام ذیل مقدمه با توجه به عنوانی که مصنف انتخاب کرده فی الحقیقه همینه. ما یقال من ان الوجوب المشروط غیر معقول، چرا؟ علت غیر معقول بودن، لأن المولا یجعل الحکم قبل ان تتحقق الشروط خارجه، قرار میدهد مولا حکم قبل از تحقق خارجی شروط. یه قد قبل از یجعل حتما بذارید. گاه قرار میدهد حکم، همیشه اینجور نیست، چونچه بالا هم تعبیر کثیرم ما داشت و لحاظا کثیرم ما یتحقق الجعل قبل ان توجد شروط الاتصاف خارجن. علتی که میگیم قد از این جهت که خیلی وقتا ممکنه همون موقعی که مولا در حال جعل حکمه شروط وجوب محقق شده باشه، که لاقل بخشش تحقق یافته باشه. مثلا میگه هر وقت به خانه تو مهمانی آمد واجب است اکرامش کنی، از قضا الان مهمان در خانه ماست، پس محقق شرط مهمان آمدن. بسیار. فکیف یکون و مشروطن، مولا حکم را قبل از تحقق شروط در خارج جر کرد، پس چگونه می باشد این حکم مشروط به این شروط؟ را این بخواد این حکم مشروط به شروط باشه، باید بعد از این شروط فرضش کرد، و حال اینکه قبل از تحقق این شروط چه بسا جعل تحقق یافته باشه. فهو و مندفع اون خبر ما یقال، اون چه گفته می شود مندفع است به تمییز بین جعل و مجعول و التفات به آنچه ما ذکر کردیم، من بیان ما ذکرنا، من اناتت الجعل بالوجود تقدیری لشرط، این که جعل منوط به وجوب تقدیری شرط، وجود تقدیری لحاظی، و اناتت المجعوله یعنی فعلیت به وجود خارجی شرط، پس حلقه دور میشکن. خب آخرین نکته‌ای که ایشون اشاره میکنن چیه؟ راجب ثمره بحث از امکان و استحاله وجوب مشروط، ثمرش چیه؟ اینو انشاءالله باشه طلبتون تا توضیح وافی و کافی بدم. در مسئولیت مکلف نسبت به مقدمات مفوته آشکار میشه، مسئولیت مکلف نسبت به مقدمات مفوته. اگر شما قائل به امکان وجوب مشروط باشید و این قیودی که ظاهراً به حکم برمیگردد و واقعاً از آن حکم بدانید، در توجیه مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته به مشکل برمیخورید. مقدمات مفوته مقدماتی هستند که اگر تحقق نیافتند قبل از زمان واجب، قبل از رسیدن موعد اتیان واجب، دیگر در زمان واجب امکان اتیان اینها نخواهد بود، و چون مقدمه واجبند این عدم امکان تحقق باعث عدم امکان تحقق خود واجب میشه، چون اینها شروط واجبند، وقتی ممکن است تحقق نباشند خود واجبی که مشروط به اینها هست هم دیگر امکان تحقق نخواهد داشت. اما اگر شما منکر وجوب مشروط باشید و همه وجوبات رو مطلق و فعلی ببینید، وقت اینجاست که مسئولیت مکلف نسبت به مقدمات مفوته توجیه خواهد داشت، نسبت به مقدمات مفوته توجیه خواهد داشت، چون وجوب از قبل بود و حالا هم باقی و ساری است، پس چون وجوب از همون اول بود و هیچ قید و بندی نداشت، مکلف نسبت به مقدمات مفوت مسئول خواهد بود، مثل غسل جنابت نسبت به صوم. باید شما قبل از اینکه زمان واجب این طلوع فجر محقق بشه اقدام به غسل بکنید، و اگر چنین نکنید دیگر قادر بر روزه در این گام طلوع فجر نخواهید بود. و همین جهت به این میگن مقدمه مفوته، که اگر قبل از زمان واجب اتیان نشه واجب در وقت خود فوت خواهد شد. این بحث رو بعدن توضیح میدیم. و اما ثمرت البحث عن امکان الوجوب المشهود و امتناعه فتظهر، این ثمره در بحث آینده، بحث مقبل انشاءالله تعالی، مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته، تعبیرش اینه، 10 صفحه بعد حدودن 254 چاپهای ما، المسئولیت عن المقدمات قبل الوقت، المسئولیت عن المقدمات قبل الوقت، انشاءالله بحثش اونجا میاد. خب این مبحث تمام. من فقط تلیعه ای از بحث بعدی خدمت عزیزه تقدیم کنم در باب مسئولیتی که مکلف در قبال قیود و مقدمات داره، که البته قیود همون مقدمات و فرقی بین این دو نیست. ببینید، مقدماتی که در واجب شرعی دخالت دارند سه نوع هستند. مقدماتی که در واجب شرعی دخالت دارند سه نوع هستند: مقدمات وجوبی، مقدمات وجودی شرعی و مقدمات وجودی عقلی. با عنایت به توضیحاتی که دادم دیگه خیلی فهم این سه قسم دشوار نیست، سخت نیست، بلکه ساده است. اما خب برای اینکه دوستان من انس بیشتری با این تقسیم بندی پیدا کنند و در بحث‌های آتی هیچ ابهامی در مورد اینها نباشه، خدمت عزیزه باید اینجور عرض بکنم که مقدمه شی یعنی ما توقف علیه شی، مقدمت شیء ما توقف علیه شیء، ما بیمیگیم مقدمه شی. حالا گاه فعلیت وجوب، فعلیت وجوب متوقف می شود بر چیزی، گاه امتثال وجوب، امتثال وجوب متوقف می شود بر چیزی. ببینید که فرق فعلیت و امتثال چیه دیگه. فعلیت یعنی ثبوت، امتثال یعنی سقوط. یک تکلیف وقتی فعلی شد یعنی در حق مکلف ثابت شد، وقتی مورد امتثال واقع شد یعنی از او ساقط شد. یکی از مسقطات تکلیف عبارت بود از امتثال، اگه دوستان یادشون باشه گفتیم قبلا. خب پس ما توقف علیه فعلیت الوجوب میشه مقدمه وجوب، ما توقف علیه امتثال الوجوب میشه مقدمه وجود، مقدمه وجود. وشه تصمیه کاملا روشنه، یعنی آن دسته از مقدماتی که وجود واجب در گرو تحقق این هاست، منوطه به تحقق این هاست. شارع مقدس در مرحله جعل حکم مجعول رو بر وجود تقدیری مقدمات فرض میکنه. همونطور که اشاره کردم در عرایزم، این که چه مقدماتی در فعلیت حکم دخیل باشند، به تعبیر دیگه چه مقدماتی مقدمات وجوب تلقی بشند، بسته به جعل. نگاتیو داستان ما جعل، این که در مرحله جعل چه خصوصیاتی تعریف شده باشه برای حکم، فعلیت حکم به همون شکل منوط به این خصوصیات خواهد شد. اینکه حکم به چه خصوصیاتی منوط باشد و در مرحله جعل رقم بخوره، شارع است که باید برای حکم مشخص بکنه چه خصوصیاتی رو تعریف کرد. هر خصوصیاتی که او برای حکم تعریف بکنه در مرحله فعلیت می شود مقوم فعلیت، به نحوی می شود که فعلیت بدون آن میسور نیست. پس ما گفتیم که مقدمات دخیل در وجوب گاه مقدمات فعلیت وجوبند، گاه مقدمات امتثال وجوب. به بیان دیگر گاه ما توقف علیه فعلیت الوجوب، گاه ما توقف علیه امتثال الوجوب هستند. ببینید، توقفی که در ناحیه امتثال امر وجود داره، این توقفی که در ناحیه امتثال امر وجود دارد گاه به حکم شارع مقدس، گاه به حکم شارع مقدس نیست، بلکه بر حسب تحمیل عالم تکوین، عالم تکوین یه همچین مقدماتی و بر واجب تحمیل میکنه، ربطی به شارع و مولا نداره. اگر این توقف به حکم شارع مقدس رقم خورده باشه، تا توقف امتثال وجوب و شرطی به حکم شارع مقدس رقم خورده باشه، از این تعبیر میکنیم به مقدمه وجودیه شرعیه. مقدمه وجودیه شرعیه. اما اگر این توقف به حکم شارع مقدس رقم نخورده باشه، عالم تکوین این توقف رو بر واجب تحمیل کرده باشه، اینجاست که از این جور مقدمات تعبیر میکنیم به مقدمات وجودیه عقلیه. بخونیم: المسئولیت و تجاه القیود و المقدمات. یا مقدمات، هر دوش درسته. واف تفسیر قیود و مقدمات یکیست. مراد از مسئولیت هم مسئولیت مکلف در قبال قیود و مقدمات است. منقسم می شود مقدمات دخیل در واجب شرعی به سه قسم. به سه قسم تقسیم خواهد شد. حالتی تقسیم بندی کامل تری مصنف خواهد داشت. همین تقسیم بندی رو مصنف در بحث‌های آتی به یک نحو کامل تری خواهد داشت. در چاپ‌های ما تقسیم سوم صفحه 277 می شود. تقسیم الثالث، تقسیم المقدمت الى شرعیت و عقلیت و علمیه. یه علمیه اونجا داری که اینجا نگفته. حالا باشه تا باقی بحث رو در صفحه 277 ذیل عنوان شمول الوجوب القیلی مطرح کنیم. الاول، اما اول خوب عنایت بکنن دوستان من، یعنی قسم اول از این مقدمات سگانه. المقدمات التي تتوقف عليها فعلیت الوجوب. مقدماتی که بر این مقدمات فعلیت وجوب متوقف است، یعنی ثبوت وجوب. و هی انما تکون و کذالک، یعنی این مقدمات می باشند این چنین، یعنی متوقفن علیها فعلیت الوجوب. اینجور بگیم کذالک، یعنی متوقفن علیها فعلیت الوجوب. این مقدمات انما، خوب این انما دقت بکنین، از ادات حصر، فقط فقط این چنین خواهند بود به سبب تقیید شرعی و اخذ این مقدمات مقدرت الوجود. اخذ این مقدمات به نحو مقدر الوجود که خاصیت احکام مجعول به نحو قضایای حقیقی است. فی متعلق است به اخذ و تقیید هر دو. علی تناسب هر دو میخوره، به تقیید شرعی و اخذ این مقدمات فی مقام جعل الحکم علی نهج القضیه الحقیقیه. خب این اتواجمه انما بگم، این انما روشون آورده و در واقع میخواد بگه تمام مقدماتی که فعلیت وجوب، ثبوت وجوب متوقف بر این هاست، همه با اخذ شارع مقدس و تقیید شرعی این چنین شدند، متوقفون علیه فعلیت حکم محسوب میشن. من در خارج به این نکته اشاره نکردم که به حکم شارع مقدس این اتفاق میفته. علت این است که همیشه اینجور نیست، یعنی مقدمات وجوب همیشه به تقیید شرعی و اخذ شارع متوقفون علیه و مقدمه وجوب نمیشن. گاه مقدمات وجوب به حکم عقل، مثل قدرت عدید مشهور مقدمه وجوب، قدرت مقدمه وجوبه و به حکم عقل بر تمام تکالیف تحمیل میشه. بگونه که اگر قدرت نباشه تکلیف فعلی نخواهد بود. بنابراین تعبیر انما تعبیر دقیقی نیست. مقدمیت یک شی نسبت به فعلیت وجوب صرفا منوط به تقیید شرعی و اخذ شارع اون رو در مقام جعل نخواهد بود. به هر حال لأن الوجوب حکم مجعول تابع لجعل. وجوب حکمی است جعل شده که تابع جعله، مثل همون عکسی که تابع نگاتیوشه در ما. فما لم یقید وجوب در مقام جعل، جعلا یعنی فی مقام الجعل، به شیئن، به قیدن، لا یکون و ذالک شیء دخیلا فی فعلیت، نخواهد بود اون شیء دخیل در فعلیت این حکم، حکم مجهول. میخواد بگه که اگر ما شرطی رو برای فعلیت لحاظ میکنیم تحت تأثیر جعل شارع مقدس، فما لم یقید ما مای مصدریه زمانی است. و تسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبيه، یا مقدمات وجوب یا شروط وجوب، اسامی مترادف زیاد، مثل استطاعت نسبت به وجوب حج که تا استطاعت فعلی نشه وجوب حج فعلی نمیشه. علت شما این است که استطاعت در جعل وجوب حج دخیل، شارع مقدس در مقام جعل وجوب حج فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. اصلانی یعنی اون دسته دوم مقدمات دخیل در واجب شرعی، مقدماتی هستند که متوقف است بر این مقدمات امتثال امر شرعی به سبب اخذ شارع این مقدمات را، لهم خود مقدمات، به سان قید در واجب. کاش میگفت قیودن فل واجب نه قیدن، چون قیدن مفعول دوم اخذ دیگه، مفعول دوم اخذ، مفعول اولش لهاست که با لام تقویت آمده، ها برمیگرده مقدمات، مقدماتی که اخذ کرده است این مقدمات را به سان قیود در واجب. و توسم ما نامیده می شود این مقدمات به مقدمات شرعیه وجودیه، مثل وضو نسبت به نماز. و اما سومین مقدمه، مقدماتی که متوقف است بر این مقدمات امتثال امر شرعی بدون اخذ این مقدمات به سان قید از قبل شارع مقدس. امتثال و فعالیت وقف بدون اخذ این مقدمات قیودن من قبل شارع، بدون اینکه اینها به سان قید از سوی شارع مقدس اخذ شده باشه. گفتیم عالم تکوین اینها رو تحمیل میکند به واجب، که قطع المسافت الى المیقات به نسبت الى الحج الواجب الى البعید، مثل قطع مسافت، این طی مسافت تا میقات، اونجا که باید محرم بشیم برای حج، نسبت به حج واجب بر کسی که بعیده، یعنی بعید از میقاته، در خود میقات نیست، دور از میقاته، فاصله داره با میقات. این در عالم تکوین تحمیل میکنه، در عالم تکوین نمیشه رفت عادتا به میقاتی که از شما فاصله دارد مگر به قطع مسافت. و همچنین که نسب سلم، مثل نسب پله نسبت به کسی که واجب است بر او مکس در طبقه بالاتر، فطابق الاعلا، طبقه بالاتر. و تسمى بالمقدمات العقلیت الوجودیه. خوب بود اول وجودیه رو گفت بعد عقلیه، به اینا میگن مقدمات وجودیه عقلیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.